بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
با ذکر شبهاتی که مطرح شد و پاسخی که از آنها داده شد بی اساسی نظریه دوم مبنی بر عدم جواز تخصیص علی نحو الاطلاق روشن می شود، چون این شبهات در حقیقت ادله‌ای برای این نظریه بود. خب پاسخ شد. و اما نظریه سوم مبنی بر جواز تخصیص عموماتی که یک بار با دلیل قطعی تخصیص خورده اند و عدم جواز تخصیص ابتدایی به خبر واحد، این یک مبنایی دارد که اون مبنا از اساس نادرست است. معنای این تفصیل این است که در خصوص عام مخصص به دلیل خاص در مباحث گذشته هم مطرح شد که اختلاف است که آیا عام مخصص مجاز در باقی افرادش می باشد یا حقیقت در آنهاست. گروهی از اصولیون معتقدند که عام مخصص مجاز در باقی افراد است، از جمله معتزله و عیسی بن عبان بر همین عقیده هستند و به لحاظ همین عقیده در ما نحن فیه می گویند اگر عام کتابی و مقتوع یک بار با یک دلیل قطعی تخصیص خورده باشد طبعا مجاز خواهد شد، و وقتی که مجاز شد دلالتش یک دلالت ظنی خواهد بود، در عین حالی که مقطوع الصدور است و از طرفی خبر واحد که فرزن خاص هست ظنی الصدور و مقتوع الدلاله می باشد. در این صورت است که میان این دو تعادل برقرار می شود و تخصیص عموم قرآنی به این خبر واحد جایز است. و اما اگر عام کتابی یا دلیل مقتوع تا کنون تخصیص نخورده باشد، این حقیقت در افرادش است و لذا از نگاه متن و دلالت هر دو قطعی است و خبر واحد هم وزن آن نخواهد بود و نمیتوان آن را ترجیح داد و با آن عام را تخصیص داد. البته از نگاه مثل معتزله و عیسی بن ابان که قائل به مجازیت عام مخصص هستند، فرقی نیست که مخصص متصل باشد یا منفصل. به همین دلیل در ما نحن فیه هم فرق بین متصل و منفصل نگذاشته. مبنای اینها اینه، اینا با تحلیلی که فخر رازی در المحصول مطرح کردن و من هم بیان کردم همون تحلیل را، اینا میگن که آقا اگر ما قائل به این شویم که عام مخصص مجاز میشود، طبعا اگر آیه ای از آیات قرآن عمومش به یک دلیل قطعی تخصیص خورده باشد دیگه میشه مجاز، این استعمالش در واقعی افراد میشه مجاز. مجاز که شد ظنی و دلاله میشه هرچند قطعی و صدوره. حالا اینا حرفشون اینه، حالا اونم خودش اول کلامه، ما کار نداریم. بله نه خب حالا حرف استدلالشونه، ولی اون خودش حرفه که اصلا به چه دلیل اگر خدمت شما عرض بشه مجاز باشه اصلا ظنی درست میکنه یا قطعی. اون واسه نکته دیگه ایه، جای خودش.
مجاز مراتب داره میشه ظنی.
خب همین میگن
ما حقیقت باشه یه مرحله بیشتر نداره میشه قطعی.
خب میگن قطعی میشه، بله در همون هم حرفه. من یعنی لازمه حقیقت بودن حتما چی؟ قطعی بودن دلالت نیست، ممکنه ظهور باشه در این حال هم ظنی باشه، مشکل نداره. عام
مخصص اگه حقیقت باشه ظهور در باقی افراد دارد.
داره، اما ظهور چه
باشد چون مجاز مراتب دارد، برای تعیین هر مرتبه نیاز به قرینه معینه داریم. بذار میشه زنی،
یعنی زنی زنی و تلا
این بحث رو شیخ تو انقلاب نسبت داره.
انقلاب نسبت حالا الان یه اون کار نداره، ما با شغرای و قضیه حرفشون اینه. اینا میگن که آقا اگر مجاز شد میشه زنی و دلاله، زنی و دلاله که شد اون وقت دیگه یه توازن بین خبر واحد و این آیه شریفه دیگه چی؟ برقرار شده. آیه شریفه خدمت شما قطعی و صدور زنی و دلاله است، در مقابل خبر واحد است که زنی و صدور، ولی دلالتش باز دلالت فرزن مقطوعیه، لذا تعادل برقرار میشه. اگه تعادل برقرار شد دیگه ترجیح خبر واحد بر عام کتابی ممکن میشه و میتوانیم اون رو تخصیص بزنیم. اما اگر حقیقت باشه و به حقیقت بودنش باقی بمانه، هم آیه شریفه قطعی و دلاله است هم قطعی و صدوره، در مقابلش خبر واحد ظنی و صدور بر فرض قطعی و دلاله وجود داره، بر فرض قطعی و دلاله، لذا توازن نیست. یعنی یک مرتبه خبر واحد میگه چی؟ پایین تر. اگر پایین تر شد ترجیحش بر آیه قرآن و عموم آیه قرآن مشکل پیدا میکنه، لذا دیگه اون وقت تخصیص نمیکنه. پس مبناشون این، ولی علت تحقیق همونطوری که در ذیل بعضی از مباحث گذشته هم مثل بحث استخدام و بعضی دیگر از مباحث مطرح کردیم، عام مخصص حقیقت در باقی افراد است و مجاز نیست. فرقی نمی کند که مخصص به خاص متصل باشد و یا مخصص به خاص منفصل باشد، لذا مجانی برای این تفصیل بر اساس مبنا وجود ندارد. و از همین جا روشن می شود که نظریه چهارم نیز مبتنی بر همین مبنای نادرست است، با این تفاوت که کرخی که طرفدار نظریه چهارم بود در بحث از مجازیت یا حقیقت بودن عام مخصص معتقد است که اگر عام خاص متصل تخصیص داده شده باشد مجاز نمی شود، ولی اگر با خاص منفصل تخصیص داده شده باشد مجاز می شود. و به همین دلیل در ما نحن فیه ایشون معتقد شده است که تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد جایز نیست، چنانچه اون عمومات یک بار با خاص قطعیه متصل مثل استثناء تخصیص خورده باشه، چون به حقیقت بودنش باقی مونه، و تخصیص اونها به خبر واحد جایز است، چنانچه اصلا تخصیص زده نشده یا یک باری که تخصیص خورده است به خاص منفصل باشه. متصل اگه باشه میگه مجاز نمیشه. خب دیگه بله حقیقت دیگه همین دیگه، اگر متصل باشه میگو بابا حقیقت لازم تخصیص جایز نیست، اگر منفصل باشه
نه یا اصلا تخصیص نخورده باید برش متصل کنار این بیاره، اونجایی که اصلا تخصیص نخورده عام کتابی یا به مخصص متصل تخصیص خورده
اینو اضافه چیز نکنه از اون در اون فقره قبلی میخواست مطرح بشه خلاصه. حالا من میخوام بگم که یعنی میگه یا خاص متصل باشه
یا اصلا
تخصیص نخورده باشه، این در این صورت دیگه چی؟ تخصیص در حقیقت جایز نیست، اما اگر به خاص منفصل بشه چون مجازیت لازمه تخصیص
جایزه.
ممنون شد. خب اینم که دیگه در واقع روشن میشه، چون اصل این مبنا رو ما قبول ندیم تا بشه چه برسه به تفصیلش. این تمام نکته درباره نکته چهار. پنجمین نکته ثمرات فقهی این بحث است. این مسئله اصولی همانند بسیاری دیگر از مسائل علم اصول نقشی جدی در کارگاه استنباط دارد و بسیاری از فروعات فقهی ثبوتن و نفیان متفرع بر همین مسئله ثبوتن و نفیان است. حالا ما به چند نمونه در اینجا اشاره میکنیم دیگه، بقیه رو آقایون میتونن استقصا. نمونه اول این است که یکی از مسائلی که در فقه مورد اختلاف فقها میباشد این است که آیا جمع ازدواج میان عمه و دختر برادر او و همینطور جمع میان ازدواج خاله و دختر خواهر او جایز است یا جایز نیست؟ یکی از مباحث اختلافی در فقه. بعضی از فقها مثل ابن ابی عقیل، ابن جنید فرمودن جمع میان این دو مطلقا جایز است، نیازی هم به رضایت عمه و یا خاله در این خصوص نیست. دلیلی را که مورد استناد قرار میدهند این است که میگویند آیه شریفه و احل لکم ما وراء ذلکم عام است و عموم اون جواز نکاح عمه با دختر برادر او و خاله با دختر خواهر او را دارد. در مقابل مشهور فقها معتقدند که جمع میان این دو در صورت رضایت عمه و خاله جایز است. رضایت عمه و خاله دلیل بر آن را تخصیص عموم آیه شریفه به اخبار آحادی دانستند که دلالت بر جواز
زوجه خودش که خاله اون میشه دختر خواهرش.
نه حالا نه دیگه، خب چون قبلش ما گفتیم همسر اینها طبعا
همسر که عمه و خاله
بعد یعنی طبعا معلومه، یعنی کسی که مراجعه داشت یعنی مسئله مشخص منظور از خاله خیلی خاله عمه هم همینطور فرق نمی کنه، عمه هم همینطوره، یعنی جو خاله شما بزنید درباره عمه جریان داره. من میگن عمه جمعش
در اون که برادر عمه نیست دیگه.
بله
برادره که عمه نیست دایی میشه دیگه.
نه دختره برادر او،
دختر برادر او که اون برادره که عمه که نیست، که عمه معلوم هم
نمیگن. نه نه ما نه اونو نمیگیم که
خلاص این دوجه باید راضی باشه.
بله خب دیگه
خودش عمه هست نسبت به اونی که بسام میخوایم بینشون جمع کنیم یا خاله هست نسبت به اونی که جمع.
خب حالا همون منظور همونه، حالا اگر در رسانیست اون زوجه رو مثلا نسبت. خب بله اخبار آحادی دانستن که دلالت بر جواز در صورت رضایت اونها دارد، مثل صحیحه ابی عبیده که قال سمعت ابا جعفر علیه السلام قال لا تنکه المرأتو علی عمتها ولا على خالتها الا باذن العمه والخاله. نمونه دوم این است که یکی دیگر از مسائلی که استنباط حکم در آن متفرع بر این مسئله اصولی است این است که اختلاف است که آیا در تحقق ظهار شرط است که همسر یعنی مظاهره مدخول بها باشد، آیا در تحقق ظهار شرط است که همسر و مظاهره مدخول بها باشد یا شرط نیست. این اختلاف نظره که آیا اصلا اگر غیر مدخول به ها زهار در بارش تحقق اصلا پیدا می کند و صحیح زهار آثار برایش مترتب می شه. محقق حلی در شرائط این عبارت رو دارد و فی اشتراط دخول ترددون المروی و الاشتراط روایت شده اشتراط. ظاهر این کلام این است که محقق معتقد به اشتراط دخول نیست. و مستند ایشون علی ظاهر آیه شریفه، عموم آیه شریفه والذین یظاهرون من نسائهم می باشد، و از طرفی بعضی از عبارات محقق حلی در کتب ایشون دلالت دارد بر این که ایشان قائل به تخصیص عموم مقتوع به مثل قرآن به خبر واحد نیست، قائل به جواز تخصیصش نیست. در بین فقهای امامی از عبارات ایشون بعضی جا استفاده میشه گویا ایشون قبول نداره این مطلب رو. مثلا در المعتبر این عبارت رو دارد: لا یترکل عمومات المعلومه به خبر واحد. نمیشه عمومات مقطوعه رو با خبر واحد کنارش گذاشت. یکی دو سه تا عبارت دیگه باز داره در همون رسائلش، الرسائل التسکیف داره و خود معتبر هم ازش استفاده میشه که گویا ایشون معتقد به این است که تخصیص عمومات قرآن و مقطوع به خبر واحد جایز نیست. الان ظاهر نظرش اینه، یعنی در واقع میگه شرن چرا؟ چون نساء آمده دیگه، عام هم شامل مدخول به ها میشه هم شامل غیر مدخول به ها میشه. از طرفی هم میگه والمروی و الاشتراط، اما قبول نداره که این روایت بتواند اون عموم را چکار کنه؟ تخصیص بزنه، چون قائل به مطلب. و در مقابل اخبار آحاد معتبری وجود دارد که دخول را شرط دانستند، مثل صحیحه فضیل ابن یسار از امام صادق علیه السلام که فرمودن لا یکون ظهار ولا ایلاء حتی یدخل بها. در صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر و امام صادق میگوید درباره زنی که مدخول بها نمی باشد سوال شد، امام فرمودن لا یقع علیها ایلاء ولا بها. و بر همین اساس است که اکثر فقها که قائل به جواز تخصیص عمومات و اطلاقات قرآنی به خبر واحد هستند، با استناد به این اخبار آحاد و تخصیص عموم آیه شریفه به اینها قائل به اشتراک شدن. مثلا فاضل مقداد در التنقیح بعد از اشاره به کلام محقق حلی اینطور می فرماید و تحقیق هنا ان نقول ان صح تخصیص و عموم الکتاب به خبر الواحد فل اقوا اشتراط الدخول و الا فلا. لكن ثبتت تخصیصو بهی فی الاصول فیشترتو و هو الاولا. ثبتت تخصیصو بهی فی الاصول فیشترتو و هو الاولا. یعنی این مسئله رو متفرع بر این کردن و قاعدش هم همینه و درست هم هست. موارد متعدد وجود داره. حالا مورد سوم رو عرض بکنیم، اشاره بکنیم، ولی متن شد دیگه، حالا بیارید. سید یزدی در عروه نمونه سوم این است که می‌فرمایند اضافات و شهر رمضان او بعضه لعذرن، اضافاته شهر رمضان او بعضه لعذرن و استمر الى رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأسقط. خب این بحث دیگه که آیا اگر عذر تا خدمت شما عرض بشه ماه مبارک رمضان سال آینده ادامه پیدا کرد، آیا ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟ محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که بل هو المعروف و المشهور بین المتأخرین.
عذر غیر
محرز
که؟
بله؟
عذر غیر
محرز، غیر محرز خیلی عذر داریم. اقما یه عذر بله، نه اقما رو نمیگم محرز، نمیگم محرز، نه خیلی مثلا جنون خیلیه.
چی جنون؟
جنون، البته جنون، جنون، نه خواه جنون. حالا جنون البته با جهتی که با تکلیف رو برمیداره، نه جنون نیست، نه خیلی هست، غیر از حالا اقما هم هست عذرهای غیر مرضی متعدد، سه چهار پنج تا حتی حد اقل نه میگن عذره، عذره مریض نمیگن، مریض
نمیگن،
نه اقما رو عذر میارن، مرض نمیارن، برای اثر مرض ترکش کنن. اختیار فرق بین مرض و اون اینی که اونجا اختیار سلب میشه، اینجا نمیشه. خب بعد فإن مقتضى اطلاق الآية المباركه وكذا الروايات المتكاثره وإن كان هو القضاء سواء استمر المرض إلى رمضان آخر أو لا أم لا. بله میگم اطلاق آیه شریفه که اگر مریض بودید چه، که قضا را دلالت داره، قضا را به صورت مطلق و آن دلالت داره، میخوان مستمر باشه یا مستمر نباشه، الا انه لابد من الخروج عنها للروایات التي للروایات الكثيره الداله على سقوط القضاء حينئذ. حالا بعد در ذهن میاد میفرمد بعضی مثل صاحب جواهر این روایات رو گفتن شاید به حد تواتر باشه، بعید ندانستن، ولی خود ایشون ظاهرا قبول نداره، صاحب جواهر نفی کرده بعد رو ولی اذعان به تواتر نکرده. ما بگیم خب با دلیل قطعی داره مثلا تخصیص میکنه، روایاتی رو در همین خصوص ذکر میکند، بعد میفرماید و به هذه النصوص یخرج عن عموم الكتاب بناءً على ما هو الصحيح من جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد. بعدم میگه و بناءً على كون هذه النصوص متواترةً فلا اشکال، متواتر باشه گفت که جای بحث نداره، لثبوت تخصیص بالخبر المتواتر بلا کلامه، دیگه تخصیص بود اینم که این مبحث رو بله لشبوت تخصیصهی بالخبر المتواتر بلا خلافه.